سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان بیدار بورس. خب پس از چند روز که شاهد افت قابل توجهی توی شاخص کل بودیم، تقریبا توی 10 روز گذشته 7-8 روز شما دیدیم که شاخص کل منفی شدید میخورد، اما توی 2 روز گذشته بازار نسبتا مثبتی رو تجربه کردیم. اما اگه بخوایم توی در واقع آینده بازار بخوایم یه گمان زنی داشته باشیم، خب میشه از وجوه مختلف به این موضوع نگاه کرد. یک سری ما ریسک های دیفالت توی بازارمون داریم، مثل اینکه مثلا خب چند سال میدونیم که قطعی گاز خواهیم داشت برای برخی از صنایع شرکت توی زمستون یا قطعی برق برای بعضیشون توی تابستون. خب این ریسک هایی که ما پذیرفتیم و با این ریسک ها داریم توی بازار در واقع فعالیت میکنیم، اما گاهن ریسک های دیگه‌ای به بازار تحمیل میشه، مثل همین موضوع عرضه خودروها توی بورس کالا. خب اون چیزی که روشنه و هممون میتونیم ببینیم، خب این در کل به نفع کل جامعه و بازار سرمایه خواهد. یک وجه بررسیمون میتونه این خبرهای کوتاه مدت و تاثیرش روی بازار باشه، یا مثل نرخ بهره و نرخ تسهیلاتی که برای بانک‌ها در واقع دیده شده و خبرش میاد توی بازار. یک موضوعات دیگه مثل لایحه بودجه هست که اینا خب تاثیر خیلی زیادی به لحاظ بنیادی روی شرکت‌ها و کل در واقع بازار سرمایه‌مون میتونه بذاره، و یا حالا ریسک‌های سیاسی و اخباری که پیرامون نرخ دلار بازار آزاد و دلار نیمایی و از این جنس در واقع اخبار است. خب موضوع اول در مورد عرضه خودرو توی بورس کالا، اون چیزی که روشنه و شفافه اینه که من به شخصه ترجیح میدم اگر که قرار پول بیشتری بابت خودروی داده بشه بره توی جیب شرکت خودروساز تا بره توی جیب دلال، چون که به هر حال شرکت خودروساز ما می‌بینیم که تسهیلات مالی معوق دارن و اون جبران اون از چاپ پولیه که بانک مرکزی برای کمبود نقدینگی بانک‌ها داره جبران می‌کنه، خود اون باعث تورم میشه، به نحوی داره از جیب کل ملت ایران به خودروساز داره سوبسیدی داده میشه. خب اگر بیایم توی بورس کالا رو نگاه کنیم که خودرو داره با قیمت بالاتری به فروش میره، اون پولی که قرار بوده بره تو جیب دلال الان به حساب خودروساز خواهد رفت و یه اتفاقی میفته، اون در واقع سوداوری شرکت بهبود پیدا میکنه، تسهیلاتش رو میتونه باز پرداخت کنه و از همین محل هر چند شاید مثلا خب بعضی بگن خیلی تاثیرش اندکه، ولی خب تاثیرش روی در واقع حجم نقدینگی و کشور اونا میذاره، حتی بگیم خیلی ناچیز. به هر حال در مجموع حتی اگر میگم بدترین حالتش رو در نظر بگیریم، من ترجیح میدم پول بره توی جیب شرکت‌های خودروساز، هرچند خب خیلی از افراد جامعه هستن که به واسطه سهام عدالت سهامدار این شرکت‌ها هم هستن، یعنی ما اگر سوداوری توی این شرکت‌ها ببینیم خب از اون طرف هم اینها سهیم خواهند شد. اما اینکه واقعا میخوان چه تصمیمی بگیرن و ما این ریسک رو چجوری بیایم قیمت گذاری کنیم، خب ما نمیدونیم، بعید میدونم خودشون هم بدونن، یعنی سیاست گذار اقتصادی هم خودش نمیدونه میخواد چیکار کنه و پیش بینی این موارد خب موردی نیست که ما بتونیم راجبش اظهار نظر کنیم و بابت این یک پوزیشنی برای خرید یا فروش سهام توی بازار بگیریم. موضوع نرخ بهره و تسهیلاتی که خب افزایش پیدا که از تقریبا 23% رسید، از این محل بعضی از بانک‌ها خب بیشتر میتونن منفعت ببرن، حالا تاثیر خودش روی بازار هم گذاشت، توی یکی دو روز گذشته ما دیدیم که نمادهای بانکی سبزپوش شدن به این واسطه. بانک‌های مثل پست بانک یا بانک رسالت، خب اینها چون که سپرده‌های قرض‌الحزینه و بدون هزینه‌شون زیاد است، طبیعتاً خب از سمت درآمد عملیاتی به نفعشون خواهد شد و بهبود سوداوری رو میتونیم برای اینها متصور بشیم. یک مورد دیگه لایحه بودجه هست. خب طبق مطالعاتی که تیم مطالعات اقتصادی گروه تحلیل در واقع دپارتمان تحلیل گروه آگاه داشتن، تأثیر لایحه بودجه بر بازار سرمایه رو موشکافانه خب بررسی کردن. ما موقعی که این در واقع داکیومنت رو مطالعه میکنیم، یه چیزی حوالی 40,000 میلیارد تومان لایحه بودجه داره از سود شرکت‌های بورسی کاهش میده و در مجموع بازار سرمایه داره 40,000 میلیارد تومان سودش رو به خاطر قوانینی که توی این لایحه بودجه اومده، حالا صرفا فعلا در حد لایحه است ولی احتمالاً قوانین هم خواهد شد، داره ضرر میکنه. از جمله اونها خب در واقع افزایش سقف نرخ گاز از 5,000 تومان به 7,000 تومان هست. این مورد تقریبا سود شرکت های فولادی رو به طور متوسط 5% کاهش میده. یعنی مثلا برای نمادی مثل کاوه حالا به صورت برآوردی تقریبا 15% سودش رو کاهش میده. یعنی اگه ما سقف گاز 5000 تومانی رو براش در نظر بگیریم، تا سودی که برای سال بعدش برآورد میشه، تا اینکه نه گاز 7000 تومانی رو براش در نظر بگیریم، تقریبا چیزی حدود 15% سودش کاهش پیدا میکنه. اینو میتونیم راجع به شرکت های دیگه هم صحبت کنیم. از طرفی همین نرخ گاز شرکت های سیمانی رو تحت تاثیر میذاره. شرکتی مثل در واقع سیمان خوزستان رو 15% سودش رو کاهش میده و در مجموع از این محل ما میبینیم که شرکت های سیمانی چیزی نزدیک به تقریبا میشه گفتش که ارزم به حضور شما 1.5 همت زیان خواهند دید. اثر منفی بزرگ بودجه بر پتروشیمی هاست. شرکت های متانولی به شدت اینجا در واقع با افت سود مواجه میشن. شرکت هایی مثل در واقع زاگرس، شفن، شخارک میبینیم به طور متوسط حدود 60% سودشون کاهش پیدا خواهد کرد. از طرفی ما مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام رو داریم که این خب این مالیات بر صادرات هم باز میاد و سوداوری خیلی از شرکت ها رو تحت تاثیر قرار میده. از جمله اونها خب میتونیم به شرکت های پلیمری اشاره کنیم که تقریبا 7 همت سود این گروه رو کاهش میده. در مجموع 40000 میلیارد تومان سود بازار سرمایه به واسطه قانون بودجه کاهش پیدا میکنه. از سمت مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام و افزایش نرخ گاز ما تاثیر منفی روی سوداوری شرکت های بازار سرمایه داریم. و از طرف کاهش نرخ مالیات کلی که توی سال 1401 هست و یا مثلا معافیت مالیاتی یا افزایش سرمایه، خب این یه تاثیر مثبت داره در مجموع، ولی برایندشون طبق این مطالعه یه چیز اولش 40000 میلیارد تومان بود. از طرف ما خب یه موضوع دیگه هم که داریم، دلار 28500 تومانی هست برای شرکت‌های عمدتا خب پتروپالایشی و اینها. خب ما می‌بینیم که اونم یک ریسکیه برای سال آینده این سال. میشه گفت در کل خب لایه بودجه خیلی جذابی نیست برای بازار سرمایه و میتونه تاثیر منفی بذاره. اما چه چیزی باعث میشه که الان فعالین بازار جرأت این رو داشته باشن که در واقع سهامداری کنن و یا الان اقدام به خرید کنن؟ نرخ دلار اقتصادی هست که تو همین مطالعه واسه سال 1402 یه چیز حوالی 63000 تومان برآورد شده. خب انتظار تورمی که وجود داشته ما میبینیم که خودشو داره در واقع عدد رقم هم نشون میده. یعنی ما واقعا میتونیم به راحتی داشته باشیم که سال بعد دلار بالای 60000 تومان رو ببینیم. هم اعداد ارقام این رو میگن، هم انتظارات جامعه در واقع این رو تایید میکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ من اگر اینجا سهامداری نکنم پولم رو میتونم کجا سرمایه؟ این سوالی که خیلی از خودشون میپرسن و همین باعث میشه که برن سراغ سهام و یا صنعتهایی توی بازار سرمایه که از سمت لایحه بودجه یا قوانینی مثل دلار 28500 نیما اینها کمتر زیان ببینن. از طرفی خیلی از در واقع فعالان اعتقادشون بر اینه که دلار 28500 تومانی خیلی پایدار نخواهند بود و این عدم پایداری باعث میشه که خب به این خب به خودشون جرأت بدن و توی مفروضاتشون دلار رو برای حداقل مثلا نیمه دوم سال 1402 دلار نزدیک به بازار آزاد رو بذارن، چون که فکر میکنن حالا منابعی که دولت داره و امکاناتی که میتونه در واقع داشته باشه دولت، توانایی کنترل قیمت دلار رو تو 28500 تومان نخواهد داشت. این موضوع شاید یکی از مهمترین موضوعات هست. اما خب تا پایان سال یا توی بازه زمانی 6 ماه تا 1 سال آینده با فرض ثابت بودن قیمت‌های جهانی و اینها، یعنی صرفا بخوایم موارد داخلی رو مطرح کنیم، خب اون صنایعی به نظر جذاب میرسن که میتونن در واقع همراه با تورم افزایش نرخ بگیرن و از محل قوانینی مثل قانون بودجه‌مون یا دلار نیمایی و اینها کمتر ضرر کنن، مثل کاشی سرامیکی یا نمادی مثل که حافظ اینها و یا شرکت های شیشه نمادهایی مثل که قزوی یا مثلا در واقع برخی از دارویی هامون. خب بعضی از نمادهای داروییمون شاید خیلی جذاب باشن. حالا صرفا اسپردن این نمادها به معنی توصیه به خرید و فروش نیست. خب قاعدتا منظورم اینه که اینها میتونن از این محل این صنایع کمترین آسیب رو از محل هایی که دولت میتونه تحت تاثیر قرارشون بده ببرن ببینن و بیشترین سود رو از محل افزایش قیمت دلار و یا افزایش تورمی که خواه ناخواه باش درگیر خواهیم شد توی سال آینده، بیشترین سود از اون محل ببرن. در مجموع به نظر میرسه که اگر که همین شرایط به شکل چیزی که الان هست باشه، این اصلاحی که الان بازار داره به خودش میبینه شاید ادامه دار خواهد بود، یعنی یه خورده دیگه ما شاید کاهش قیمت ها خواهیم بود، اما توی حالا قیمت بعضی سهم ها جذاب خواهد شد قاعدتا، اما توی بازه زمانی 6 ماه تا 1 سال آینده خب سهم ها و صنعت های خیلی جذابی وجود داره که میشه روی اونها سرمایه گذاری کرد و در مقابل تورم بتونیم یه خورده در واقع ارزش پولمون رو حفظ کنیم. امیدوارم که تونسته باشم که مطالب رو به خوبی انتقال داده باشم و همیشه پرسود باشید. ممنون از شما، خدا نگهدار.